ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس دانشگاه آزاد می‌گوید نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ایران بیش از 30% است. کره جنوبی می‌گوید کره شمالی چندین موشک کوتاه برد را به سمت دریا پرتاب کرده است. آمریکا نیروهای حافظ صلح در لبنان را به کوتاهی در مبارزه با قاچاق اسلحه متهم کرد. فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نشستی خبری نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان ایران را بیش از 30% اعلام کرد. رئیس دانشگاه آزاد شمار شاغلین به تحصیل در این دانشگاه را حدود 1.5 میلیون نفر برآورد کرد. وی در همین حال فارغ التحصیلان این دانشگاه را بیش از 5.5 میلیون نفر اعلام کرد. در همین حال نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی در ایران 2 برابر مردان برآورد شده است. هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری را از اولویت‌های مهم دولت حسن روحانی اعلام کرده بود. ارتش کره جنوبی بامداد شنبه از پرتاب چند موشک کوتاه برد توسط کره شمالی از استان شرقی کانگون به سمت دریا خبر داد. دفتر ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید این موشک‌ها حدود 250 کیلومتر در جهت شمال شرقی به سمت دریا حرکت کردند. خبرگزاری رسمی ژاپن نیز گفته است به نظر نمی‌رسد این موشک‌ها امنیت ژاپن را به خطر بیندازند. فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه اقیانوس آرام در بیانیه‌ای اعلام کرده که 3 موشک بالستیک کوتاه برد شلیکی ناموفق داشتند و پس از طی مسافتی منفجر شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان به شدت انتقاد کرد. نیکی هیلی در اظهارات خود این نیروها را به کوتاهی در جلوگیری از آنچه جریان گسترده ورود سلاح‌های غیرقانونی به منطقه تحت کنترل گروه شبه نظامی حزب الله توصیف شده متهم کرد. مدت مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هفته آینده به پایان می‌رسد و لازم است برای تجدید مأموریت آنان در شورای امنیت رأی‌گیری شود. نیروهای ارتش عراق موفق شدند بیش از نیمی از شهر تل عفر را از کنترل گروه خودخوانده خلافت اسلامی داعش آزاد کنند. فرماندهان عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند که منطقه مرکزی ارگ در شهر تل عفر از نیروهای داعش پاکسازی شده است. بنابر ارزیابی فرماندهان نظامی عراقی و آمریکایی حدود 2000 شبه نظامی داعش در تل عفر باقی ماندند. منابع آمریکایی شمار غیر نظامیان این شهر را بین 10 تا 20 هزار نفر دانسته است. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. با وجود اینکه تقریبا 1 هفته از جلسه رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی حسن روحانی می‌گذرد، اما همچنان در عرصه سیاسی ایران درباره آن صحبت می‌شود و برخی از چهره‌های سیاسی و افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به عملکرد فراکسیون امید انتقاد دارند. اگرچه الیاس حضرتی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید وزن فراکسیون هم همین مقدار است و با توجه به این موضوع تصمیمات، برنامه ریزی ها و تلاش های فراکسیون در جریان رأی اعتماد قابل تقدیر است. اما در مقابل بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید به عهد شکنان انتقاد میکند و میگوید اینکه بخواهی 4 نبش باشی و جایی بروی که به نفعت باشد درست نیست. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیده که میشنوید.
به نظر من فراکسیون ها چون تعدادشان خیلی لغزانه، بخصوص فراکسیون امید و فراکسیون مستقل ها، در حقیقه میشه گفت فراکسیون لیست امید احساس میکنه که رو دست خورده است، بخصوص با رأی نیاوردن آقای بی‌طرف. به عبارتی فراکسیون مستقل ها به نوعی هماهنگ هست با دولت و به سمت آقای لاریجانی، یعنی یه میانگینی خود به خود فراکسیون متمایل با آقای لاریجانی. فراکسیون مستقل ها نقش بزرگتری دارن، که فاکسینا امید الان میگه تعداد ما اون میزانی که فکر میکردیم بسیار کمتره.
آقای رحمانی، ما میبینیم که حرف و حدیث ها پیرامون رای نیاوردن آقای بی‌طرف همچنان ادامه داره. در دورهای گذشته وقتی یک وزیر پیشنهادی رای نمی آورد، اینقدر بحث درباره اون به وجود نمی اومد. چرا در مورد آقای بی‌طرف اینقدر بحث زیاد شده؟
ببینید، یه مقدار به خاطر اینکه لیست امید از کل بخشای کابینه راضی نیست، احساس میکنه رو دست خورده، به خصوص وزیر مخابرات. از یه طرف دیگه میبینیم نماینده ها که استانی رأی میدن، نماینده ها شکل ملی ندارن. به عبارتی اینجور روایت میشه آقای بی‌طرف رأیش علتش استانیه، نماینده های استان و خوزستان خواسته ای داشتن ایشان نتوانست انجام بده، اون داستان سدسازی و سد گوتمن هست، اینا در مجموع به آقای بی‌طرف رأی ندادن. ولی به نظر من برمیگرده مدیری مدیریت فراکسیون لیست امید، واقعا مدیریت بسیار متزلزلی داره. این قابل توجه آقای خاتمی که از این حمایت کرده و همچنین قابل توجه جامعه مدنی و همچنین قابل توجه آقای عارف. خلاصه از این لیست توقعی میرفت، این حد پراکندگی. و بعد یک نفر مثل آقای صادقی مدام بیاد حرفهای گوناگون رو بزنه. و یک نکته مهمتر، چیزی که هست، واقعا اعضای لیست امید بسیار بعضیشان بی‌تجربه هستن. میشه گفت شورای نگهبان در عمل با حذف افراد با صلاحیت تر، اینی نماینده های بی تجربه تری در لیست امید ما شاهد.
آقای رحمانی، آقای غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید مسابقه کرده در واکنش به انتقادها از اقدامات این فراکسیون، میگه اشکال اصلی در بستن لیست امید بوده.
کاملا درسته، ولی مسئله مهمتر عدم ورود مسئولانه به نظر من اصلاح طلبای بیرون از مجلس و بخشی از جامعه مدنی و حتی آقای خاتمی. خلاصه کسانی که از این لیست حمایت کردن همه مسئولیت داره و باید از اینا بخوان. درسته این لیست کاملا متزلزل، ناچار بودن یه سری از وارد لیست کنن. از این طرف بازی آقای واعظی که حزب اعتدال توسعه نزدیک با مجلس و بازی این آقا با لیست مستقل ها در حقیقت در مقابل لیست امید یک انشعابی رخ داده به نام فراکسیون مستقل ها. فراکسیون مستقل ها خودش یه واژه بی‌معنیه، چون مستقل ها که نمیدونن فراکسیون داشته باشن. فراکسیون مستقلات عملا در دست دولت قرار میگیره و این میتواند هی به میدان مانور لیست امید کم کنه. از این طرف که بتواند جایی که لازمه آقای روحانی با آقای لاریجانی به اون توافقهایی برسه، این توافقات 100% مورد میل اعضای لیست امید نخواهد بود.
آقای رحمانی، اگر فراکسیون امید یا اعضای اون به ایراداتی که افکار عمومی به اونها میگیرن نتونن اونها رو برطرف بکنن، چه عواقب سیاسی خواهد داشت؟
عواقب سیاسی خوبی نخواهد داشت. این باعث که دور بعد در رأی دادن خیلی ملاحظات بیشتر بشه. ببینید، اگر اون دو قطبی کاهش پیدا بکنه و احساس خطر تیم مقابل کم بشه، بیشک مردم توقعشون با این لیست برآورده نمیشه. به تعبیر من، ما در انتخابات 96، 94 و 92 در موقعیت پیروز شدیم، ولی در آرایش و اجزا و اجرا تقریبا پیروز نشدیم. وزرها و شرایط، یعنی ما مانع از این شدیم که جامعه وضع بدتری پیدا کنه. این یه قدم بود، ولی برای بهبود سازی اقدام موثری صورت نگرفته. خود به خود لیست امیدم در این مورد کارنامهش به خصوص دوم آقای روحانی بیشتر زیر نظر خواهد رفت. این فراکسیون نیاز به یک انسجام داره. حتی اگه اعضاش کم بشه، میتواند با اعضای کم ولی منسجم اثرگذارتر باشه. واقعیت این است که فراکسیون مستقل ها و فراکسیون هایی که منتصب به آقای لاریجانی قدرتمندند. در چنین واقعی آدم اگر میزان توان خود رو بشناسد، بهتر میتواند بازی کند تا متوهم باشد و در لحظه نهایی رودت بخورد. مثلا شما فکر کنید 170 تا رأی داری، یهو متوجه بشی 100 تا رأی داری، ولی اگه بدانی 100 تا رأی داری و این رأی تا آخر هست، شما میتوانی با این رأی در مجلس مانور بیشتری بذارید بکنید و همچنین افکار عمومی که به شما تمایل دارد و قانع بکنید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بانک مرکزی ایران از بانک‌های ایرانی خواسته تا از 11 شهریور ماه از رقابت با یکدیگر بر سر بالا بردن نرخ سود بانکی با هدف جذب سپرده‌های بیشتر بپرهیزند. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها باید بر رعایت پرداخت نرخ سود حداکثر 15% به سپرده‌های کوتاه مدت متعهد باشند. تأکید بانک مرکزی بر رعایت کاهش نرخ سود بانکی که از پارسال در دستور کار قرار گرفته، آیا این بار اجرایی خواهد شد؟ شد، آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
یک سال پس از مصوبه شورای پول و اعتبار، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی مجبور شد تا به میان خبرنگاران بیاید و برای بانک‌ها خط و نشان بکشد که اگر مصوبه یک سال قبل را رعایت نکنند، مشمول جریمه و برخورد می‌شوند. اما داستان چیست؟ داستان بر سر نرخ سود بانکی است. بانک‌ها ملزم شدند تا نرخ سود سپرده‌های یک ساله را حداکثر در سقف 15% نگاه دارند و بر اساس این تأکید دوباره بانک مرکزی، آنها باید نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال و روز شمار را در سطح حداکثر 10% تثبیت کنند. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در نشست خبریش با روزنامه‌نگاران از دلایل و زمینه‌های این اصرار بانک مرکزی سخن گفته است.
دولت 11 در خصوص موزل تورم دستاوردهای خیلی چشمگیری داشت و تونست تورم رو از محدوده بالای 40% به محدوده تک رقمی تنزل بده. علارغم این دستاورد، ما شاهد بودیم که نرخ‌های سود بانکی چسبندگی از خودشون نشون دادن و کاهششون متناسب با نرخ تورم صورت نگرفت، که این از چند مطلب ناشی میشد: بحث انجماد دارایی ها مقوله مهم مؤسسات مالی غیر مجاز بود، همینطور برخی نرخ‌های بالای تأمین مالی توسط نهادهای غیر بانکی مثل خودروسازان.
کاهش نرخ سود بانکی خواست بخش‌های اقتصادی در ایران است که متقاضی تسهیلاتی ارزان‌تر هستند، اما آنگونه که فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس میگوید، این تصمیم و خواست ملاحظات و موانعی دارد.
بانک‌ها نقدینگی به اندازه کافی در حال حاضر در ایران ندارند، چون که بخشی از منابع اونها رو دولت قرض کرده و بخش دیگه‌ای از منابع دست کسانی است که وام‌های سنگین گرفتن که یا پس نمیدن یا به دلایل مختلف بازپس دادن این وام‌ها برای اونها دشواره. در این صورت رقابت زیادی هست بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای جلب نقدینگی مردم، و راه جلب این نقدینگی هم پرداخت سودهای بالا هست. تا وقتی که نظام بانکی تا این حد متزلزل باشه، امکان این که بشه واقعا نرخ سود بانکی رو پایین آورد خیلی کمه.
چرایی اجرایی نشدن و تخطی بانک ها از بخشنامه سال قبل بانک مرکزی خود گواه آن است که بانک ها قادر به اجرای این امر نیستند. صمد عزیزنژاد، کارشناس پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای ایران پخش شد، به این ناتوانی بانک‌ها اشاره دارد.
در بحث اجرا واقعیت این هستش که خود بانک مرکزی هم اذعان داره که بانک‌ها این رو بگیم نمیتونن اجرا بکنن، اینجوری بگیم بهتره، نه اینکه نخوان. شرایطشون به جوریه که هنوز اون عمق مشکلاتی که دارن هر روز بیشتر میشه.
به گفته این فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تصمیم و تأکید بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های بانکی تصمیمی دستوری است.
با این نوع بخشنامه‌ها بانک مرکزی نمیتونه واقعا کار مهمی رو انجام بده، چون که بازار پول مثل همه بازارها تابع عرضه و تقاضاست و با حکم و فرمان نمیشه اون رو به مسیر دلخواه هدایت کرد. سال گذشته هم این بخشنامه منتشر شده بود. الان اصرار دارن بر انجام این کار، ولی شرطش این است که نظام بانکی بتونه واقعا اعتبارات لازم رو داشته باشه که در اختیار کسانی که نیاز به تسهیلات بانکی دارن قرار بده. و اگر این نقدینگی رو در اختیار نداشته باشه، آش همون آشه و کاسه همون کاسه است.
با این حال پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگویی تلویزیونی با ارائه توضیحاتی این تصمیم بانک مرکزی را دستوری یا مساق سرکوب پولی و مالی نمی داند.
این دستوری تفسیر داره. اون مقوله‌ای که از نرخ دستوری ما ازش برداشت می‌کنیم در بحث سرکوب مالی که حالا سالیان گذشته بوده، بحث این است که شما میایید داخل یه بانکی تورمتون مثلا شده 30%، به سپرده گذار میگن 14% بگیر، 16% زیر تورم. این مقوله دستوری است.
کاهش نرخ سود بانکی چه منطقی باشد چه دستوری، تبعاتی در پی خواهد داشت. خروج سپرده های بانکی از بانک ها در گام نخست توان مالی بانک ها را تضعیف می کند، اما حرکت سپرده ها به دیگر بازارها و احتمال ایجاد تورم در بازارهای موازی و همچنین تغییر و تحول در بازار اجاره ها به معنای افزایش اجاره بها به جای استفاده از ترکیبی بین رهن و اجاره می تواند از جمله تبعات این تصمیم به شمار آید.
خب، با این گزارش آرش حسنیا به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.